یه اتفاقی که داره میفته به این که ما داریم فاصله فیزیک و متافیزیک رو تو عرصه تمدن سازی کم میکنه. اصلا دعوای تمدن اسلامی و تمدن سکولار بنیادی ترین دعوای نظری و اختلافشون سر همینه که آیا متافیزیک وجود دارد یا نه، اگر هست علمیست یا نه، و اگر هست قابل ترکیب با فیزیک هست یا نیست. دعوای اصلی از اینجا شروع میشه. اصلا علوم انسانی، غیر دینی، غیر دینی، علوم تجربی طبیعی، تکنولوژی، نگاه اسلامی به تکنولوژی، نگاه سکولار و سرمایه‌داری به تکنولوژی، اصلا نزاع از همینجا شروع میشه. اصل این که این علوم رو اسمش رو در غرب گذاشتن علوم جدید. اصلا این تقسیم علوم جدید، علوم قدیم، تقسیم اروپاییه. متاسفانه اینجا هم میبینم بعضیا میگن علوم قدیمه، علوم جدیده. اصلا این اصطلاح اسلامی نیست. علوم دینی، علوم غیر دینی به این معنا که فقه و اصول و تفسیر اینا علوم دینی هن. بعد بقیه رشته های علمی که شما ها تو رشته ها کار کردید اینا علوم غیر دینی هن. اصلا ما همچی تقسیمی نداریم در اسلام. اون که میگن علم اسلامی یا غیر اسلامی معنی سکولار، اون یه تقسیم دیگه، یه معنی دیگه داره که اگر بخوام تو یک جمله اشاره کنم اینه: علم، تعریف اسلامی از علم و تعریف سکولار از علم، جزء منابع معرفت وحی را میداند یا نمیداند. این یک ریشه اساسی بحثه. آیا وحی منبع معرفت خطاناپذیر هست، کاگنیتیو معرفت بخش است یا نه؟ فقط همین عقل و تجربه بشری کافی است. در معرفت شناسی اسلامی عقل و تجربه بشری لازم است، لازم است، اما کافی نیست. معرفت وحیانی باید اضافه بشه. اگر وحی آمد، نور وحی افتاد و سایه وحی آمد رو عقل و تجربه بشری، نه ای که وحی بخواد جای عقل و تجربه رو بگیره، نه ای که نقل بخواد جای عقل رو بگیره. آخه بعضی میگن اینا میخوان علوم رو اسلامی کنن، یعنی میخوان نقل رو به جای عقل بنشانن. اصلا هم چیزی ما نداریم. نقل و عقل هر دو اسلامه. منتها شما عقل بدون وحی رو اکتفا میکنید، این مشکلات پیش میاد. ولی اگر وحی و عقل رو، عقل و نقل رو پذیرفتید که هر دوی اینا دین خداست، هر دو رسول الهی است، در تعامل نقل و عقل شروع کردی به تمدن سازی، میشه تمدن دینی، و تولید علم کردی میشه علم دینی. و الا این که بگه آقا علومی که در حوزه میخونن علوم دینیه، علومی که در دانشگاه میخونن غیر دینیه، این تقسیم بندی اسلامی نیست. اینا همه تقسیم های غربیه. حواستون باشه یه چیزایی، یک واژه ها و کلیشه های غربی ساخته شده، متاسفانه تو ذهن بچه مسلمان های ما هم الان آمده. مثل نگاه به نگاه مطلق به تکنولوژی، چه سلبی چه ایجابی. مثل تمکین در برابر نظریه جبر ابزار، جبر تکنولوژی، نقد تکنولوژی غرب میخوان بکنن، یه مرتبه دوچار یک نوع جبر گرایی میشن که با معارف اسلامی سازگار نیست. کار بزرگی که میکنید امثال شما اینه که تعارض بین داده های اونچه که علم جدید خوانده شد در غرب با ظواهر و نصوص اونچه در غرب کتب مقدس گفتند تعارض پیدا میکرد. این پرسش مطرح میشد که حالا با این تعارض چیکار باید کرد؟ اونا نمیدونستن با چیکار کرد، چون ما امروز میگیم و میدونیم که نه کتاب مقدس کتاب 100% الهی است، نه نقلت نقل الهی و وحی الهی است، نه عقلی که در تعارض با وحی و دین شکل گرفت عقل جامع و منصفی بود، یا عقل ناقص و بیشتر بر اساس کینه نسبت به نقل مسیحی شکل گرفت، نه بدون پیشداوری. اونجا گفتن یا دفاع میکنیم از متون مقدسمون، اونچه که علم جدید نامیدن او رو تخطئه میکنیم، یا به اینا تمسک میکنیم، حکم میکنیم ادعاهایی که از ظواهر و نصوص کتاب مقدس برخواسته اونا رو بذاریم کنار، چون اینا قابل جمع نبود. یا راه دیگری بهش فکر بکنیم، بگیم اینا زبانشون با هم فرق میکنه، موضوعشون فرق میکنه، فلسفه اینا با هم فرق میکنه. و بعد معمولا دین، زبان و فلسفه و هدف دین غیر علمی و غیر معرفتی میشد تا دعوا نباشه با او. بگن آقا اصلا داره از یه چیزی دیگه میگه، این داره از عالم هپروت میگه، شما دارید از عالم ناسوت میگید، بنابراین اصلا دعوایی با هم نداریم، هر کسی تو لاین خودش. این ظاهرش خدمت به دین غربی بود، اما باطنش چی بود؟ حذف دین از عرصه معرفت بود. اصلا آقا سکولاریسم یعنی دین نه منشأ معرفت باشد در علم، نه منشأ مشروعیت باشد در عمل. سکولاریسم یعنی آقا دین، تو این کتابات و کاراتون، دین ترکیب 4 منبع معرفت است: وحی، عقل، تجربه و شهود. عقل و تجربه و شهود خطاپذیرند، نسبی و محدودند. وحی خطا ناپذیر است و نامحدود، اما فهم وحی و تفسیر وحی باز خطاپذیر است. ما با مجموعه اینا و متدی برای اجتناب از خطا باید سعی کنیم معارف رو تفسیر اسلامی بکنیم و یک تمدن دینی بسازیم. این فرق ما با مسابقات کتاب و مسابقات فیلم و جشنواره‌های دیگه‌ای که درست میکنن که هدفشون کشورداری است نه کشورسازی. دکون وا میکنن، نمیخوان انقلاب عمل بکنه و انقلابی عمل بشه، رو به جلو میخوان راضی نگه دارن همه رو. بعد حالا شما به این سوال میتونی جواب بدی که آقا تعارض‌ها ظاهری و موقت، نه واقعی و مستمر. تعارض‌ها قابل حلن نه غیر قابل حل. روند کلی تعامل عقل و نقل قابل مدیریت توی معرفت شناسی اسلامی. اصلا ما توی معرفت شناسی اسلامی نباید بگیم علم و دین، نباید بگیم عقل و دین، چون عقل و تجربه که منشأ علمه، متد علمه، عقل و تجربه جزء منابع معرفت دینی هست، در تعارض با دین نیستن. اینا رو نباید با واو و عطف به هم وصل کنی. اصلا مسئله علم و دین مسئله اسلامی نیست، چون اسلام، معرفت شناسی اسلامی در قرآن و حدیث عقل و تجربه را که منشأ فلسفه و علم دانسته می شود و شهود را که عرفان، منشأ عرفان بشری دانسته می شه، این ستا را هر سر معرفت معتبر بشری می داند با رعایت مشروط به ضوابط معتبر بودن، و اینا دینی هن در کنار وحی. بعضی از خودی ها هم من دیدم یه اشتباه رو میکنن، فکر میکنن اسلامی کردن علوم انسانی یا غیر سایر علوم، حالا علوم غیر انسانی نه، غیر علوم انسانی، فکر میکنن منشه که ما بخوایم نقل رو به جای عقل بیاریم. بیام آقا عقل و تجربه رو تعطیل کن، مکاشفات بشری هم همش مزخرفه از اساس، فقط نقل. خب شما نقلم که باشه باز بدون عقل نمیتونی سراغ نقل بری، باز باید با عقلت بری سراغ نقل، با تجربه بری، با شهودت بری. و این باز تفاوت تمدن اسلامی است با تهجر اسلامی. تهجر اسلامی به منابع معرفت کاری نداره، سراغ نقلم که میره بدون عقل میره. لذا میبینید که حتی مذهبی ترین این تیپ افراد در باطن سکولارن. آقا هم او کسی که میگه کل دینتون ربطی به دنیا و تمدن سازی نداره، از او روزه و عزاداریتون بگیر تا قرآن و تفسیر و حدیث و تا جهادتون تا همه چیزش، هم این سکولاریست اوریانه، هم مذهبی های ما و خود ماها که مذهب رو خلاصه کردیم تو عزاداری و زیارت و دیگر هیچ، ما هم سکولاریستیم. شما خیال میکنید این سکولاریسم نیست که فضای جامعه تو عزاداری و زیارت مذهبی بشه، سوپر مذهبی میشه، گاهی در حد ریاکاری، بعد تو سبک زندگی، تو بازار، معاملات اصلا ربطی به اسلام نداشته باشه. راحت ربا بگیری، ربا بخوری، دروغ بگی، کلاه همو برداری. اینو ما منافاتی نمیبینیم بین ای و مذهبی. میگیم تو بازار از اون میگن یا نمیگن. پرچم سیاه میزنن عاشورا تا عاشورا، این بریو درسته. این خود هم یعنی سکولاریسم. شما به فکر برای این سکولاریسم یک فکری بردارید. آقا تو این کتابتون، هر کتابی که تولید میکنید تو عرصه علوم طبیعی، تجربی، پزشکی اسلامی، یعنی چی؟ بعضی فکر کردن پزشکی اسلامی یعنی تعطیل عقل و تجربه و اینا، فقط هر چی که نص صریح تو روایت آمده ما هم اصلا مگه پزشکی توقیفیه؟ معماری مگه توقیفی است؟ توقیفی نیستن اینا که، عبادات توقیفی هن. شما بر عبادات نمیتونی چیزی کم و زیاد بکنی، بقیه که توقیفی نیست که، حتی ابواب کتاب فقهی هم توقیفی نیست. شما بر اساس آیات و روایات ابواب جدیدی در فقه میتونید و باید به وجود بیارید. بسیاری از آیات قرآن و روایات پیامبر و اهل بیت سلام الله علیهم، من ثابت میکنم بسیاری از این روایات میتونه بسیاری از علوم انسانی ما رو زیر و رو کنه، و هنوز نه در حوزه و نه در دانشگاه از منظر معرفت شناختی، از منظر علوم انسانی اجتماعی، از منظر علوم طبیعی به اینا نظر نشده اصلا. خیلی جای کاره. بعضی میگن آقا همه کارا شده، همه حرفا گفته شده، حرفی گفته نشده هنوز نسبت به اون چی که باید گفته بشه. من یه وقتی همینطور قرآن کریم رو که مبارک ختم میکردم، ختمم نکردم، همجوری شروع میکنم به ختم، هیچ وقت ختم نمیتونم بکنم، چون وسطش میبینم گیر میکنه آدم، مکرر شده، مثلا برمیدم دیگه با اصلا به معناش کار نداشته باشم، کلا بخون تموم شه، میبینم نمیشه. یک بار با چند تا سوال تو حوزه اپیستمولوژی و معرفت شناسی من شروع کردم، گفتم حالا قرآن خط بکنیم به این سوال هم ببینیم چیه. باور کنید چند جزء قرآن رفتم جلو دیدم نمیتونم برم، چون بیش از 100 خورده قاعده تو حوزه معرفت شناسی از این آیات قرآن فقط اونجا به ذهن خود من رسید. یه بار بحث اشتغال ذهنی تو حوزه فلسفه حقوق یا فلسفه اخلاق داشتم، آیات قرآن داشتم نگاه میکردم، گفتم از این منظر خط کنیم. اینا صفحه ای از قرآن کریم نیست که چند قاعده مهم علمی در حوزه فلسفه اخلاق فلسفه حقوق درش نباشه. ما که تمام کتابا مجلن معمولا توی حوزه باشه میبینم، حالا یا دقیق میخونم یا یک تورق میکنم، اینا بحث نمیشه. میخوان آقای دکتر و خانم دکتر بشن، نمیدونم ما چیکار بکنیم با این وضعیت. تو خیابون میگی دکتر، 10 نفر بهم میگن نگاه میکنم. این عقده دکتر شدن و مهندس شدن، این عقده ها مصیبت داده دست ما. من الان بهم گفتید دکتر تنم لرزید، چون من دکتر نیستم اصلا، تلویزی خوندم و میخونم اینا. اصلا وقتی میگن کم کم داره این کلمه دکتر مثل یک فوش میشه، گفتم همه دکترن الا بنده، دیگه همه دکترن. آقا ما این حالت ها، این عقده ها، این رقابت ها، این مسائل اینا ولش رها کنیم. اینا رو اینقدر در قرآن و سنت مطالبی هست، اینقدر در حوزه های علوم عقلی و علوم تجربی، علوم انسانی مطالب ناگفته، پرسش های جواب داده نشده هست. یک انقلاب عظیم معرفتی فرهنگی در سطح جهان میشه به راه انداخت، و شما هم کسایی که این انقلاب عظیم رو باید به راه بندازید و میتونید به راه بندازید. جواب این تیپ فرهنگ، یعنی تو کتابایی که شما هم می‌نویسید این پاسخ باید داده بشه که تمام یافته‌ها و معلومات انسان، چه اوناییتون که توی گفتن فرمودید چند صد تا از دوستانم شاعر و اینا فرمودید، چه اونایی که از شعر و رمان و سینما کار میکنن تا علوم انسانی تا مهندسی و پزشکی تا حقوق و فقه و تفسیر و اینا، میدونید چه پیامی داره این حرف برای دنیا؟ صدر حسن گفت که همین هفته پیش گفت که گفت آقا ما تو ذهنمون بود که ما تو القصیر پیروز شدیم، کار عظیم نظامی شد و واقعا هم شد، چون بعد از او شکستای دشمن در سوریه و اینا شروع شد و پیروزی های ما. ولی یکی از همین خود اینا حسن هیکل گفت به من، گفت که شما خودتون نفهمیدین که در القصیر چی کار کردید. مسئله القصیر نبود، کاری که داره میشه اینه که یک تمدن جدید اسلامی با رهبری ایران و انقلاب اسلامی، با رهبری مکتب اهل بیت، بعد از قرنها داره ساخته میشه. یه بعدش بعد نظام میشه، یه بعدش بعد نظام سازی اون مهمتره، و غربیایی رو فهمیدن، رژیمای پادشاهای عرب فهمیدن، وهابیا هم فهمیدن. شما خیال میکنید سوء تفاهمه؟ نه، سوء تفاهم نیست، اینا همه به دشمن مشترک رسیدن. دارید یک فرهنگ و تمدن جدید رو دارید میسازید، اون میفهمه. بعضی از ما تو ایران نمیفهمیم، بعضی از مسئولین ما همین هنوز نفهمیدن. رهبری گفت تو حوزه اقتصاد بچه پولدار ملی، بعضیا تو حوزه اقتصاد بچه پولدار و بچه سرمایه دارن که نمیفهمن چی دارن و چجوری باید خرج کنن. ما یه بچه پولدار فرهنگی هم داریم که منابع عظیم برای جهان که تو جهان واقعا نمونه ورته که اینا رو ارزش نمیفهمن. من تو نماز جمعه پیروز گفتم آمریکای لاتین ما بودیم، یک سمینار بود، تمام سوسیالیستای جهان رو، روشنفکرها، رهبران احزاب سوسیالیست و کمونیست و کیوکی اینا همه رو دعوت کرده بودن، 3-4 تا مسلمون هم از ایران و مصر و سوریه و اینا دعوت کرده بودن، که ما اونجا گفتیم آقا ما مثل که ما با شما از نظر ایدئولوژی هیچ سرکاری نداریم، ما کمونیست نیستیم، کمونیسم هم قبول نداریم. گفتن ما شماها رو از طرف به عنوان ایران و انقلاب ایران به عنوان کسانی که ضد کاپیتالیست و ضد ظلمند دعوت کردیم، ما الان بحث مذهب نداریم. تو همین جمع خدا شاهد من چند تا آیه و حدیث خوندم راجع به این مقوله اقتصاد، سوسیالیسم، سرمایه‌داری و اسلام. همین رهبران کمونیست اروپایی، آفریقا، آسیا، آمریکای لاتین چندین بار این صحبت‌های ما رو قطع می‌کردن، برای آیه و حدیث کمونیست‌ها کف می‌زدن. یه نفری گفتم چگوارای شماره 2 بهش میگن توی کوبا، که از اولی که سلاح برداشتن جنگای چریکی رو شروع کردن، این میگفت من کنار چه و فیدل و اینا ما با هم بودیم و اینا، تا لحظه آخرم این معاون چگوارا بود که چگوارا میره بولیویه کشته میشه، میگه ما اونجا فقط با هم نبودیم که ایشون کشته شد، چون من مسئول وزارت خونه بودم مجبور بودم بمونم. آیه قرآن خوندم راجع به مباحث اقتصاد، فلسفه اقتصاد، همین آیه کنز و یک آیه دیگر رو و دو تا روایت رو. یه آدمه که چگوارای شماره 2 بهش میگن کمونیست کامل، بلند شد ایستاده یکی دو دقیقه کف میزد فقط برای آیه و حدیث. بعد آمد بعد جلسه به من گفت واقعا در کتاب مقدس شما این حرفا هست؟ گفتم آقا خیلی از حرفا بیشتر هست، خیلی از حرفا بیشتر هست. ما راجع به عدالت اجتماعی اقتصادی از شما خیلی دقیق تر حرف زدیم، رهبران ما. بعد یه چیزی گفت جگرم آتش گرفت. بعد که ازش جدا شدم دیدم خیلی دلم میخواد گریه کنه. گفت اصلا ما وقتی چریکای ما مبارزه میکردن تا قبل از پیروزی، ما اصلا شعارمون کمونیسم نبود، اصلا ما کمونیسم نمیدونستم بچهای ما رزمندهای ما چیه، اصلا ما یک کلاس کمونیستی براشون نگذاشته بودیم. مسئله مبارزه با ظلم و بی‌عدالتی و فئودال و خان و رژیم و آمریکا بود. بعد که پیروز شدن مصاحبه، تو مصاحبه از کاسترو پرسیدن ایدئولوژی شما چیه، گفت سوسیالیسم و مارکسیسم. اینا این جمله که آتش میزنه آدم اینه. میخوام بگم جهان منتظر کتابای شماست. به من گفت که این چیزایی که از کتاب مقدستون از قرآن خوندی، اگر ما 40 سال قبل این چیزا رو میدونستیم، نظر ما راجع به دین و راجع به مبارزات نظرات دیگری بود، نظرات ما عوض میشد. ما اصلا این چیزا رو نمیدونستیم. من الانم که گفتی در بار اول فهمیدم که تو کتاب مقدس شما اینقدر دقیق راجع به حقوق مستضعفین، محرومین، کارگران اونها اینقدر دقیق حرفه. خب آقا تو هند رفتیم پیش بت پرست، مرتاض هندی دندار زده بیرون، میگفت پدر من منو نذر بتخونه کرده، از 4 سالگی من اینجا هم، تا الان که 44 سالمه 40 سال از کنار از این بتخونه ها فاصله نگرفته. همتش هم کاش که ما داشتیم همت او رو. نائب وزیر شما رفته بودم بتخونه ها. بعد گفت از کجا آمده؟ گفتم ایران. گفت مسلمانی؟ گفتم بله. من شروع کردم چند تا روایت از پیامبر امیرالمومنین براش خونده. همین آدم مرتاض بت پرست مشرک گفت اینجور که پس میگی محمد و علی از خدایانند. آقا خدا شاهده همین بت پرست و کمونیستش، اون مسیحیش، یهودیش، لامذهباش، اینا دنیا منتظر حرفای درسته، منطقی باشه، الهی باشه. هیچ جای دنیا الان من میرم معنویت رو هیچ کس مسخره نمیکنه. حرفای معنوی که میزنی همه تشویق میکنن، حرف اخلاقی میزنی همه قبول میکنن، مردم ها، روشن فکرها، مردم، علماشون. خیلی عجیبه. حکومتاشون رو نگاه نکنه، حرف عدالت میزنی گوش میکنن، استقبال میکنن. در یک جلسه حقوق زن اینو گفتم، ولی شما بشنوید باز اینو. یه خانمی پرسید آیه قف قرآن راجع به زن و اینا چی میگه. من شروع کردم بعضی آیات و روایاتی که راجع به زن اینو میگن و اینا، مفصل بود. بعد جلسه نماز مون داشت قضا میشد دیگه، جلسه تا اون کردم، همون گوشه سالن واسدم به نماز خوندن، تو صفه دیدم همین خانم دکتری که به عنوان اعتراض به اسلام اینو گفت، دیدم آمد کنار من واسطات، هر کار من میکنم داره همون کارو میکنه، داره به حساب نماز میخونه. اصلا حواس ما پرت شد که این آمد درست کنار من. من میرم رکوع، میره رکوع، میرم سجده، سجده، بعد دعای دست اینجوری میکنم، این اینجوری میخونه. من نشستم تشهد میخونم، این بلد نیستن اینا بشینن رو زمین، روز زانواش واسطه بود. بعد نماز من تمام شد، برگشتم گفتم شما خانم چیکار داشتی میکردی؟ نه، گفت من داشتم مثل شماها عبادت میکردم. یک دکتر زن مسیحی که اول آمد به من گفت اسلام ضد زنه، یه رو ما توضیح دادیم که اسلام چی میگه. به خاطر همون چیزی که اعتراض کرد به من گفتش که، گفتم حالا چرا مثل ما نماز خوندی؟ گفتش که من آمدم مثل شما نماز بخونم، خیلی دین خوبی دارید. این دنیا من عقیدم یه که 10,000 باید راه بیفتن برن سراسر جهان. ما باید هم چریک عملیاتی در سراسر جهان داشته باشیم، او کار سپاه قدس، هم چریک فرهنگی داشته باشیم. ما الان باید 10,000 چریک فرهنگی بفرستیم در سراسر جهان، اینا درست عمل کنن، خودشون با تقوا باشن، اخلاق داشته باشن، عقل هم داشته باشن. آخه بعضی حزب الله عقل ندارن، عقل داشته باشن. حزب الله عاقل، با سواد، اخلاقی. 10,000 آدم اینجا، البته بگو کو، اگر ما 10,000 تا نیروی اینجوری بتونیم بفرستیم در سراسر جهان، یقین دارم تا 10 سال دیگه سرنوشت جهان عوض میشه. که اینا برن از یک طرف به مردم خدمت کنن، همون کاری که انبیا میکردن، نوکر مردم باشن، از یک طرف با نخبگان، رسانه‌ها، دانشگاه‌هاشون تماس داشته باشن، با اینا حرف بزنن، اینا گوش میکنن. آقا تو آفریقا، تو کنیا رفتم، مسئول دانشگاه کلیسای کاتولیک شرق آفریقا که پاپ رفته بود مهمان او بود، دیدم تو اتاقش عکس کعبه رو زده رو دیوار. گفتم این چیه زده رو دیوار؟ گفت من هر وقت نگاه میکنم آرامش میگیرم. گفت بزرگترین آرزوم اینه که برم کعبه اینجا رو ببینم از نزدیک، ولی خب میگن ما نباید بریم، مسلمان نیستیم اینا. گفتم من یه کاری میکنم که بری اونجا هر کار بخوای بکنم، تو یه کمی درد داره اولش، باید خدمت کنی مسلمان بشی اینا، بیا برو هر چی میخوای برو. من تنم لرزید. گفت من از خدا خواستم که وقتی دارم میمیرم چشمم به این عکس باشه. حالا این کی بود؟ یک مسیحی معمولی نبود، یک کشیش مبلغ کاتولیک که من روایت پیامبر رو چند تاری میخوندم، وسط روایت خونده از بس هیجان زده میشد، بلند میشد مینشست، بلند میشد مینشست. میگفت چقدر زیبا این حرفا. بعد میگفت چرا اینو تو دنیا نمیگین؟ اصلا دنیا نمیفهمه اسلام ایناست. به فکر ترجمه ای آثار، تعمیق ای آثار، گسترش ای آثار و حضور در سطح جهان. در عرض من حاوی این سوال هست که آیا این نحوه انتقال پس زمینه هم تاریخی در تاریخ علم و هم متدولوژیک و روشی در باب روش فهم علم و روش فهم دین در دانشگاه نسبت علم با مفاهیم الهیاتی به یک سبک خاصی تبیین شد، یا گرچه تبیین و تصریح نشده اما در واقع پشت صحنه مباحث هست، اگر دانشجو بدون شعار پردازی یه مقداری تفهیم بشه که چرا در دنیا این تبدیل شد به یه پوزی که هرچه دانشمندتر مثلا بیدینتر، این یه پوزی باشه. یعنی چه اتفاقات تاریخی و معرفتی افتاد در اروپا در غرب؟ چون اتفاق اول اونجا افتاد. در جهان اسلام، در تاریخ تمدن اسلامی، هیچ وقت دانشمندتر بودن، روشن فکر بودن به مفهوم بیدین بودن، امول بودن به مفهوم مذهبی بودن، متجدد بودن به مفهوم لامذهب بودن تعبیر نمی شد. چی شد که یه نظریاتی که ابتدا در جهان اسلام در عرصه مکانیک و نجوم و فیزیک کشف شده، آثار مکتوبش هست در تاریخ تمدن ما و در تاریخ تمدن اسلامی برای اینا صله و جایزه می دادن و فیزیکدانان تاریخ و تمدن اسلامی در این حال بزرگترین متافیزیسین ها بودن. یعنی طرف استاد مسلم فلسفه الهی است، مفسر قرآن، فقیه، در این حال بزرگترین فیزیکدان، شیمیدان، بزرگترین جراح، ستاره شناسه. بعد با فاصله بین 4 تا 7 قرن بعد، یعنی اتفاقاتی که عرض کردم مثلا قرن 9، 10، 11، 12 میلادی در جهان اسلام، بلکه قبل از اون، بعد با فاصله چند قرن بعد اینا مثلا در قرن 17 میلادی، 16، 17، 18 میلادی، قبلش تا از قرن 13 میلادی اینا ترجمه میشه میره اروپا. بزرگترین مقاومت در برابر همین نظریات تو عرصه زیست شناسی و جانور شناسی و فضا شناسی و زمین شناسی و حقوق و فلسفه و اینها به نام دین در اروپا صورت میگیره. یعنی کلیسا، پاپ در برابر اینا میسته و دعوای علم و دین و عقل و دین شروع میشه. چرا نظریاتی که بین 4 تا 7 قرن قبل در جهان اسلام تولید شده، امهاتش، هیچ کس اونجا استشمام این که اینا نظریات غیر دینی است یا ضد دینی است؟ مثلا اینکه زمین دور خورشید میچرخه نه به عکس، اینکه زمین کروی است، مسئله جاذبه، که حالا من اینا رو نمیخوام وقت دوستان رو بگیرم، حتما خودتون خبر دارید، موارد متعددی اسناد قطعی تاریخی که تمام این چیزایی که مربوط نسبت میدن قرن 17 به 17 18 میلادی به هر شبد از گالیله، نیوتن، کوپرنیک و دیگران و اینا به نام پدران علم جدید مطرح میشن، شما اینا رو با فاصله های چند قرن جلوتر در آثار متفکران اسلامی میبینید، در آثار او علی، در آثار ابن رشد، فخر رازی، ابوالبرکات و دیگران. یعنی این عبارات، این قوانین نیوتن این عباراتش هست. چرا اینا 600 سال قبل از طرف اسلام شناسان بزرگ در جهان اسلام مطرح میشه و جایزه و صله میگیره، 600 سال بعد در اروپا ترجمه میشه میاد و به نام کسان دیگری نوشته و مطرح میشه و اونا به عنوان اولین دشمنان دین مطرح میشن در اروپا؟ و بعد کسانی که این سیر این مباحث علمی رو دارن ادامه میدن نمیتونن با متافیزیک دینی و مسیحی فیزیک رو جلو ببرن و تضاد بین فیزیک جدید به اصطلاح با متافیزیک دینی شروع میشه. تا همین الان همه دنیا، همه دانشگاه های دنیا قربانی این سوء تفاهم هن. تا همین الان هم شما میبینید توی فضای عمومی اینجوریه که دانشمند بودن، هرچه دانشمندتر مثل که بیدینتر، یه پوزیه. یک کسی اگر توی یک فضای دانشگاهی علمی از ادبیات یا شعارها یا مفاهیم دینی استفاده بکنه، این به عنوان یه آدم امول مثلا تلقی میشد. حالا شما باز فضای ایران نگاه نکنید که توی 10 20 سال تغییراتی کرد توسط امثال خود شماها، اما چی شد که در یکی دو سه قرن فضای حاکم چنین فضایی بود؟ تقسیم میشدن آدما به اینکه متجددی یا مذهبی هستی، امولی یا دانشمندی، لا مذهبی یا عقب مونده ای. این یک بخشش، یک علتش تعارض محتوایی بوده بین علوم عقلی و تجربی که جرقه اولیش هم از جهان اسلام زده شده، ترجمه می شده میل اروپا، با مفاهیم کلیسایی. یک ریشش حتما اینجاست، یک ریشش برمیگشت به تعارضی که بین مفاهیم کلیسایی و مذهب اروپا بود با بحث عدالت خواهی و آزادی خواهی و حقوق مردم و اینها. یعنی نسبت فیزیک و متافیزیک در جهان اسلام یک جوره. به نظرم این که عرض میکنم اینا هیچ مفاهیم تازهی برای اساتید بزرگوار نداره اینجا، ولی من دارم از این جهت میگم که به نظرم اگر بتونیم این سیر و این تفاوت دو تا فضای تاریخی فرهنگی رو به دانشجویامون منتقل بکنیم، خیلی مسائل بعدی به طور خود به خودی حل میشه و این فضای دوگانگی تلخی که هیچ ریشه منطقی نداره و هنوز پس ذهن همه هست، مثل که تصور این که ما وقتی دانشگاهی میشیم از مفاهیم و ادبیات دینی و مذهبی و لاهوتی و اینا استفاده کردن وارد یک عرصه غیر علمی شدنه. خب این روشن بشه، ریشه در تاریخ ما، تمدن ما، فرهنگ ما، نه فیزیک و نه متافیزیکش نداره. این برمیگرده به دو سه تا اشکال هم در الهیات مسیحی و کلیسا و هم در نوع کسانی که وارد عرصه مفاهیم فیزیک جدید، مکانیک و علوم تجربی و ریاضی و شدن، در حالی که ذهنشون به لحاظ متافیزیکی اساساً ذهن منسجمی نبوده. ممکنه کسی فیزیکدان بزرگی باشه ولی متافیزیک چی نمیدونه، یک تصور عوامانه و کودکانه داره از مفاهیم متافیزیک، متافیزیک اعم از مفاهیم فلسفی و دینی. یا به عکس، متافیزیسین ها، اونایی که از طرف لاهوت و دین و خدا و مسیح و اینا حرف میزدن، علاوه بر اینکه خود متافیزیکشون قابل دفاع نبود و تناقض داره، آمیخته با شرک بود و اصلا خود اسلام ناسخ مفاهیم کلیسایی است، اصلا قرآن پیامبر آمد تا بگه عصر کلیسا و این نوع دینداری گذشت، اینا دچار انحراف هم عشق هم به لحاظ ذاتی کشش ابدی و جاودانگی نداره و هم در عمل دچار فساد شده. اصلا خود قرآن اولین متن الهی است که، بزرگترین متن الهی است که به انحراف و فساد کلیسا اشاره کرده، سری به اینکه اینها دین رو دستکاری کردن. کلیسایی اندیشیدن مساوی با دینی بودن نیست، یعنی متافیزیک کلیسا رو قرآن میبره زیر سوال. از اون طرف نگاه علمی ماتریالیستی یعنی تجربی محض به عالم رو قرآن میبره زیر سوال. بنابراین یه دعوایی را افتاده در غرب که این دعوا متاسفانه جهانی شد. دو طرف دعوا از نظر ما مشکل دارن، ولی یک طرفش به نام علم نوشته شده، یک طرفش به نام دین. دو تا اشکال به هر دو طرف وجود داره، نه او علم معرفت شناسی درست و کاملی داره، نه این دین قابل دفاع معرفتی است به طور کامل. این تضاد ایجاد شد، تاریخی شد، جهانی شد و متاسفانه تا همین الان بشریت داره چوبشو میخوره. یعنی ما آثار همون است که داره داغون میکنه و ضربات سنگین میزنه به همه. دینی بودن در نقطه مقابل روشنفکر بودن، دانشمند بودن، تفسیر دینی از عالم و آدم و پدیده ها در نقطه متضاد با تفسیر علمی از جهان. آقا یا علمی حرف بزن یا دینی. این یا از کجا آمد؟ این یا در اروپا متولد شد، بعد جهانی شد. این یا یک یای اسلامی نیست. حالا چرا نیست؟ اگه بتونیم این رو درست به دانشجوهامون منتقل بکنیم که این دین اون دین نیست، نه به لحاظ معرفتی در حکمت نظری، نه به لحاظ حکمت عملی. مسیحیت کلیسا، مسیحیتی که کلیسا معرفی میکنه، آمیخته با سنت‌های فئودالی و اساطیری پاپ هاست، با عدالت، با حقوق برابر، با آزادی خواهی، با رشد بشر، با کرامت بشر در دنیا، با تمدن سازی مشکل داره، با در عرصه نظری با علم مشکل داره. حالا عرض میکنم، میدونین دوستان، تکرار میکنم اینجا که اصلا خدایی که مطرح میشه هم در کلیسا و هم پاتکی که به این خدا زده میشه در عرصه علم در اروپا، هر دوش بر اساس خدایی است که در یکی از این دو عرصه فیزیک یا متافیزیک مشکل داره، این خدا ناقصه. خدایی که مسیحیت معرفی میکنه خدایی نیست که اسلام معرفی میکنه، مسیحی که معرفی میکنه مسیحی نیست که اسلام میگه، علمی که تعریف شد تعریفی نیست که در جهان اسلام از علم شده. بنابراین اون تضادها و مشکلها ربطی به جهان اسلام نداشت، ولی از هر دو طرف چه به عنوان دینی چه به عنوان علمی هنوز ذهنا درگیر و آلوده است به این دو زاویه غلط نگاه به این مسئله. تعارض محتوایی علوم عقلی و تجربی اونگونه که در جهان اسلام متولد شد وقتی به غرب رفت، تعارضش با کلیسا، تعارض مفاهیم عدالت خواهی و آزادی خواهی با سنت فئودال کلیسایی، هرچه بشر قوی تر میشه تو منطق خدا ضعیفتر میشه. در این منطق خداوند از انسان هم آگاهی میخواد هم آزادی و عدالت خواهی میخواد، یعنی میگه حقوق بشر مقدس است، حق الناس شاخه است رویده بر ریشه حق الله. اینجا تلاش برای حق الناس حقوق بشر یک تلاش 100% دینی تلقی میشه تو این فرهنگ، در اون فرهنگ تلاش برای تأمین حقوق مردم، حقوق بشر، حقوق اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، مادی، معنوی، اینا همه یه جور به اصطلاح واکنش معترضانه به خدا و خدای انسانگونه مسیح تلقی میشه. بنابراین تو هم حکمت، هم در حکمت عملی یعنی سیاست، اقتصاد، حقوق و اخلاق عملی، هم در حکمت نظری یعنی هستی شناسی، انسان شناسی، طبیعت شناسی، خیلی طبیعی بود که تعریف مادی ماتریالیستی از علم با تعریف خرافی و شرکامیز از دین حتما تعارض پیدا می‌کرد. چرا ما مسلمان‌ها با این سوابق فکری گرفتار شدیم؟ چرا حالا علاوه بر عقب ماندگی علمی به خصوص در 200 سال اخیر، چرا ما ذهنمون آلوده شد به این مفاهیم؟ و این از کجا، این چطور باید اصلاح بشه؟ و بعد تفکر مادی، الحاد و شک غلبه میکنه بر متافیزیکی که متکلمین و تئولوژیست‌های مسیحی اعلام میکنن و مطرح میکنن. طبیعی است که او تئولوژی نمیتونه در برابر اینا دفاع بکنه. بعد یک خلأ نظریه متافیزیک پیش میاد، هرچی فیزیک پیش و علوم تجربی و ریاضی اینا پیشرفت میکنه، متافیزیکی که بتونه این فیزیک رو درست توجیه و تفسیر بکنه وجود نداره، هی ضعیف و ضعیف‌تر میشه. هرچی جلو میاد متافیزیک لاغر میشه و فیزیک رشد میکنه و فربه میشه، مثل که چاق شدن ای در گرو لاغر شدن او یکیه. ارتباط درستی برقرار نشده بین مفاهیم به اصطلاح دینی و با مفاهیم به اصطلاح علمی یا عقلی در اونجا. بعد که اینا تبدیل شدن به امپریالیست، قرن 17 18 19 به تدریج گسترش پیدا کردن و تو قرن 20 تمدن اسلامی هم فروپاشید، این تفکر متاسفانه جهانی شد. اصل این مسئله، من چند تا سوالی که به نظرم اینو اگر ذهن دانشجوهای ما با اینا درگیر بشه خیلی درگیری مفیدی است و در کنارش منابعی به این دانشجوها معرفی بشه که اینا مطالعه کنن، پیگیری بکنن و سرنخ این مسائل به دانشجوهامون داده بشه، به نظرم میرسه خیلی از به اصطلاح شبهات و سوالات فرعی و جزئی دیگه اصلا تو ذهنشون پیش نمیاد. قیاس مع الفارقه. توضیح بدیم که اولین به اصطلاح رویارویی که بین دانشمندان علوم تجربی با سخنگویان مذهب، ارباب کلیسا که مفسرین رسمی آیین تحریف شده مسیحیت بودن اتفاق افتاده، مثلا بعد از این بوده که کتاب کوپرنیک ترجمه میشه، منتشر میشه راجع به اجرام سماوی. کوپرنیک در این کتاب هیچ حرف الهادی نزده و نسبت به تاریخ جهان اسلام، تاریخ نجوم در جهان اسلام هیچ حرف تازه ای نیست. یعنی شما تمام اون چه که به نام کوپرنیک مشهور شده، چون میدونید کتاب بالینی امثال کوپرنیک و گالیله و اینا آثار فیزیکدانان و ریاضیدانان و منجمین اسلامی بوده، اکثر اینا عربی مجبور بودن یاد بگیرن، مثل الان شما چجوری مجبورین انگلیسی رو یاد بگیرین. اونا اون زمان تون تمدن این طرف بود، مجبور بودن همشون عربی یاد بگیرن، میرفتن تو دانشگاه اسلامی و این کتابا رو میخوندن، کتاب بالینیشون بود، کتاب درسشون بود، کتاب مرجعشون بود. حرفای بعد از چند قرن، حرفای امثال ابن هیثم و نمیدونم ابو ریحان، و شما ببین 1000 سال پیش ابو ریحان تو آثارش داره میگه، اشاره میکنه مناظره ای که من دارم با فلانی در باب ای که زمین دور خورشید چگونه داره میچرخه، کی ابو ریحان مال کیه؟ مال قرن 4، یعنی 1000 سال پیش. واقعا این حرفا رو نسبت میدن که در اروپا کشف شده و این مفاهیم علمی اونجا تولید شده، کی قرن 17 یعنی 600 سال از تاریخ 700 سال قیچی میشه، سانسور میشه. اونجا در ذیل مفاهیم توحیدی نظریه مطرح میشه، هیچ اشکالی هم پیش نمیاد، تعارضی وجود نداره. اینجا یک مرتبه دعوا شروع میشه. کتاب کوپرنیک که منتشر میشه، بلافاصله کلیسا دستور میده که این بشه جزو کتب ممنوعه. حالا خود کوپرنیک اصلا یک نیمچه کشیشه، آدم ملحدی نیست. اینا به عنوان بدعت تلقی میشه، توقیف میشه، منتها چون بعضی از مجلداتش بیرون آمده بوده تو محافل به اصطلاح دانشگاه های جدیدی که در اروپا تشکیل شده، و میدونین قدیمی ترین دانشگاه های اروپا معماریشون، متون درسیشون، همه چیزشون کپی برداری از دانشگاه های اسلامی بوده، از آکسفورد و کمبریج و دانشگاه بولونیا و پاریس و همه اینا. قدیمی ترین دانشگاه های غرب مال قرن 12 13 14 میلادیه و کلیسایی است، معماریش کلیسایی است. اصلا معماری این مدارس و دانشگاه ها بر اساس معماری دانشگاه های اسلامی است، از قاهره تا بغداد تا هر شبت به خصوص اندلس، اسپانیای اسلامی که جنوب اروپا کلا دست مسلمین بود، و امثال هم گالیله و اینا که به عنوان پدران علم جدید در غرب شناخته میشن، که خود هیچ کدوم از اینا ملحد نیستن، عرض کردم اینا خداپرستن و بعضشون اصلا کشیشن و آثار متفکران اسلامی رو مخفیانه میخونن. یعنی کتابای دانشمندان اسلامی از فارابی، بوعلی، ابن رشد و کتابای خیلی از دانشمندان، اینا مثل کتاب ممنوع است در اروپا. اینا رو یواشکی توی حجره هاشون، توی هر شبت که خونه هاشون اینا مخفی میگه، یواشکی اینا رو میخوندن، مخفیانه اینا رو ترجمه میکردن. یکی از اساتید ما سر کلاس گفتن اگر ترامپ سر کار نمی آمد برجام مشکلات ما رو حل میکرد. آیا غیر از اگر کسی غیر از ترامپ بود حل نمیشد؟ اولا من سوالم اینه، برجام چی بوده؟ اصلا این تعهداتی که آمدن گفتن تو برجام آمریکا داده، آمریکا هم چی تعهداتی نداده بوده؟ کجای برجام حرفی که شما میگین است؟ اوباما نگفت که من دارم از طرف آمریکا یک قرارداد قطعی، اینجا بیشتر دروغ گفتن. اونا اینقدر دروغ نگفتن. اینجا آمدن گفتن. آقا آب خوردن اونم دست اونا، سانتریفیوژون اون اقتصادمون، بانکامون درست شد، کلا تحریما ترک برداشت، تحریما همش ترک شد، تمام تحریما برداشته شد، چه مربوط به هسته‌ای چه غیره. آقا چرا اینجوری حرف دروغ میگید؟ دروغ گفتید به ملت، تو چشم مردم نگاه کردین، دروغ گفتین، مردم هم باور کردن. حالا عوض که بگن آقا حالا که اشتباهی شد یک دروغی گفتیم دیگه، حالا با دروغ دومو میگن، حالا باز دروغ سومو باز میگن. آقا این نبوده اصلا واقعیت برجام. اصلا در برجام حکومت، حاکمیت ایالات متحده تعهدی به ما نداده که مشکلات بانکیتونو فلان و فلان نمر ما حل میکنه. این آقای یارو که الان آمده، قبل از اینکه رئیس جمهور بشه اعلام کرد من پاره میکنم میندازم دور. بعد یک جلسه بود، وزیر خارجه ما نشسته بود، چند تا ایرانی ها نشسته بودن از دانشگاهی ها، الان تو اینترنت هست، ازش سوال میکنن، از وزیر خارجه ما میپرسن که آقا اینی که الان چیز گفتن زمان اوباما، این که تعهد رسمی آمریکا نیست. بعدم این نفر بعدی که داره میاد مثلا اسم همین ترامپ رو میبره، میگه ای اگر آمد رئیس جمهور شد، این که سری داره میگه من پاره میکنم میرزم دور. وزیر خارجه ما تو جلسه میگه که شما دنیا رو نشناختین، مثل که مضمون حرفاش اینه، مگه میتونه همچی کار بکنه؟ بله آقا میتونه، کرد، کردن شد. مگه میتونه این کار رو بکنه؟ مگه دنیا میپذیره؟ مگه اروپا میگذاره؟ همین حرفا رو زدن اینا. اینا نوابق دیپلماسی کشوره که آدمای غیر دیپلمات فهمیدن، اینا نمیفهمیدن. نوابق دیپلماسی اروپا مگه میگذره؟ مگه مردم آمریکا، مردم آمریکا، مردم آمریکا کیان چیان چی میگی؟ مردم آمریکا همینا که به ترامپ رای دادن. مگر روشن فکران آمریکا میگه، روشن فکر آمریکا کیه؟ حالا من سوال میکنم، کیا ساده لوحن؟ کیا ایدئالیستن تو سیاست خارجی؟ کیا واقع بینن؟ کی واقع بین بود؟ کی ایدئالیست بود؟ اینا گفتن ما رئالیست و واقع بینیم، واقع گراییم، شماها ایدئولوژیستین، ایدئولوژیست و ایدئالیستین، شما آرمانگراییم، ما واقع بینیم. حالا من از شما سوال میکنم، حضرت عباسی کیا واقع بین بودن؟ کی واقع بین نبود؟ کیا رؤیا سازی کردن برای مردم؟ حالا هم عوض که عذرخواهی کنن دوباره ادامه کشش میدن. نه اوباما خوب بود، این بد بود. این کلا رو اوباما گذاشت سر این ملت که دموکرات ها خوبن، جمهوری خواه ها بدن. زمان دموکرات ها کلا تونه وردشنگه. آمریکا خوب بده، اروپا خوبه.
خب اروپا هر چی اینا میگن آقا نه اروپا میخواد مشکل، هر چی میگه آقا ما نمیخوایم نمیتونیم، اینا میگن نخیر میخوای میتونی حلش، تو حلش میکنی خودت نمیدونی. او داره میگه آقا کلاتون رو برداشتیم تمام، میگه نه بر نداشتیم. خب چیکار باید بکنیم الان؟ ما نمیفهمیم با چیکار کنیم. تو چشمات نگه الان اروپا چی داره میگه به شما؟ هیچ کشوری در اروپا حاضر نشد به عنوان یکی از کشورهای اروپایی بپذیره که بشه مرکز مراودات بانکی اتحادیه اروپا با ما. هیچ کدوم حاضر نشدن. همین انگلیس، فرانسه، آلمان، همینا خود. بعد هی به ما میگن نه ایران خوبه، ایران با تربیت، ایران تو برجام میمونه. برجام چی بوده اصلا؟ برجام ایران بود و 5+1. بعد 5+1 شده 1-5. یعنی فقط ایران مونده و آمریکا، بقیه که رفته دادن پی کارش. بعد اون یکی هم پاره کرده رفته پی کارش. همه رفتن تو برجام، ما تنها موندیم. اصلا کسی تو برجام نیم، ما تنها خودمون تو برجامیم. بعد میگن نه ما تو برجام میمونیم، اگر نه خطرناک میشه، اتفاقات بدی. آقا چه اتفاقی بدتر از این که افتاده؟ طرف اومدن بهش گفتن آقا لباس سیاه پوشیده بودن، گفتن چی شده؟ طرف گفت چی شده؟ یک خبری شده. گفت متاسفانه پدرتون فوت کردن. گفت نه یه چیزی شده شما نمیخواید به من بگین. یه چیزی شده نمیخواید به من بگین. اما بهت گفتن دیگه همین خبر همین بود. این چیزی که ازش میترسینین، همه رو میترسونین، آو تحریم اقتصادی میشه، بانک ها نمیذارن، چون همون کارا شده. از چی داری میترسونی؟ حالا خیلی جالبه، فرانسه و آلمان و انگلیس میگن ایران خیلی با تربیته، ایران از برجام بیرونه. من میدونم این بچه خوبیه، بچه با تربیت، باریکلا این تو برجام میمونه. ایران هم اینا میگن که بله ما تا آخر میمونیم، شما رفتین ابن، ولی ما نامردیم، ما میموندیم، ما خودت موندی تنها تو برجام، کسی نیست تو برجام. برجام کجا بوده؟ برجام چی بود؟ برجام این بود که شما تأثیرات هسته‌ایتون رو تعطیل کنین یا تحت نظارت قرار بدید، ما مشکل کل تحریما رو برمی‌داریم، مشکلات بانکیتون هم حل می‌کنیم. تحریما بیشتر شده، مشکلات بانکی هیچ کدوم حل نشده، تأثیرات هسته‌ای ما همه بسته شده، بازم ما تو برجامیم، ول نمی‌کنیم. اونا نباشن، شما نیستی، ما که هستیم، شما نباشید. طرف صف بسته بودن جلوی قصابی گوش می‌گیرن، گوشتا تموم شد، صف بازم پاشید. طرف گفت آقا کجا داره میگه؟ گوشتا تموم شد. خب گوشت تموم شده چرا صفو به هم میزنی؟ آقا گوشت تموم شد، گوشتو بردن، حالا تو صف واستدی. بعد جالبه دیروز میگه که اینایی که میگن برجام و نمیدونم اف ای تی اف و فلان و اینا، میگن از کیسه ملت دارن خرج میکنن. شما از کیسه ملت خرج کردی؟ کیسه ملت رو حراج کردی؟ کی از کیسه ملت خرج کرد؟ کیسه ملت دست تو بود. شما گفتین ما قیمت ارز و دلار و اینا رو اینجوری میکنیم، نفت رو اینجوری میکنیم، معاملات نفتیمون آزاد، تحریم نمیشیم. شما گفتید که کل پولامون میاد، کل تحریم ها شکست. تو چشم ملت نگاه میکنین اینجوری حرف میزنم؟ اینایی که منتقد برجام و اف ای تی اف و اینایان، بگن که از جیب ملت دارید خرج میکنید. به ملت بگید از جیب ملت دارید خرج میکنید. جیب ملت که دست شماست، شما سر کار گذاشتین ملت رو. کدوم تحریم رفت؟ تحریمات داره بیشتر و بیشتر شده. ما از اول انقلاب تا الان اینقدر تحریم نداشتیم. وای که اینا با شعار ضد تحریم اومدن. اینا گفتن ما تحریم رو بشکنیم. رأی بدید تحریم. تحریم هیچ وقت اینقدر بد نبود. وضعیت پولی و بانکی ملت ایران هیچ وقت به این بدی نبوده. از اول انقلاب تا الان. وای که ما 40 سال تحریمیم. هیچ وقت به این بدی نبوده. هیچ وقت اینقدر اختلاس و حقوق نجومی اینا ما یادمون نمیاد توی 40 سال. من یادم نمیاد توی 40 سال این یک همچی افتضاحاتی رو. فساد بوده کم و بیش، اینجوری هیچ وقت نبود. پیشرفت، همکاری با جهان، آشتی با جهان، انگار امام با جهان غرق کرده دعوا بوده، اینا آمدن آشتی بدن. یکی از استادا گفته اگر ترامپ نمی آمد برجام حل میشد. اصلا برجام رو ایشون ندیده چیه. من یک چیز به شما بگم، اغلب آقایونی که از این حرف میزنن خودشون برجام نخوندن. همین 20-30 رو ما در حد وزیر، معاون رئیس جمهور و خود آقای چیز دفاع کردن ازش بارها. من با یکی دو تا از اینا خودم صحبت کردم، گفتم شما میدونی این ماده اینا توی 20-30 هست؟ گفت نه. گفتم چرا اینقدر سخنرانی میکنی و منتقدین رو متهم میکنی که اینا میخوان با دنیا روابط قطع شه و اینا ضد پیشرفتن؟ تو که چیزی نخوندی اصلا نمیدونی چی اینا. گفت اینم توی 20-30 هست؟ مقامات درجه یکی کشور همین سخنرانی میکنن، اغلبشون اصلا نمیخونن یا نمیفهمن، بخونن هم برزمن نمیفهمن، اصلا نخونده دفاع میکنن. تعهدات از طرف ملت ایران داری تعهد میدی؟ این نه این استادتون بگید که نخیر آقا برجام اصلا قرار نبود مشکل رو حل کنه. اینا خودشون به خودشون وعده دادن، بعدم اومدن به ملت وعده دادن، آخرش هم طلبکارتر خواهند رفت. آخرش هم میگن نه تقصیر شما بود. دیر چیز کردین، دیر قبول کردین، باید زود قبول میکردین. بهانه وقتی دیدین میگن آقا بهانه رو ازشون بگیرین. اصلا شما در دیپلماسی جهانی تو یک کتاب دانشگاهی نشون میدید که یک چیزی به نام بهانه گیری از مخالفان مطرح باشه. بهانه اسمش روشه. بهانه یعنی الکی، یعنی کسی میخواد با تو دعوا کنه، هرچی نگاه میکنه میده تو که مؤدب هستی، درستم که نشستی، رو صندلی خودت هم نشستی، توهینی هم که به کسی نمیگه چیکار کنم، میگه چرا پاتو اینجوری گذاشتی، منظورت چی بود؟ میگن آقا تمام اینا رو امضا کنیم بیچون و چرا، فقط بگیم حق تحفظ برای خودت رو هوا. او هم میگه حق تحفظت به درد خودت میخوره. بعد میگیم برای چی؟ میگه برای که بهانه دستشون ندیم. اصلا مگه ما وظیفه داریم بهانه دست کسی ندیم؟ شما وظیفه داری حقوق ملت رو پاش وایستی، تعهد ملی بکن، نه تعهد ضد ملی یا مشکوک. خب حالا او آمده امروز میگه هسته ای تو ببند، خب بستی، فردا میگه اون رو تعطیل کن، مثل زمان نفت میگفتن نفتتون رو باید تعطیل کن، پس فردا میگه اون، پس فردا بعد میگه آقا همه رو تعطیل کن، تعویل بده، بهانه ندین دستشون. بعد آمده چی گفته؟ مگه نه آمده اتحادیه اروپا گفت آقا حقوق همجنس بازان در ایران در خطره و گزارش وزارت خارجه آمریکا که رئیس جمهور آمریکا امضا کرد، گفت چون ازدواج همجنس بازا در ایران غیر قانونی است، حقوق بشر در ایران تهدید شده، این یکی از اولین بندش اینه. خب حالا برو امضا کن، بگو بهانه ندی. الان شما سر همین بند بخوای بهانه ندی با آمریکا چیکار باید بگونی؟ باید همون مجلسی که قبل انقلاب عکس حدودها رو انداخته بودن روزنامه، مجلس عقدشون رو الان برقرار کن، مجلس عقد بچه‌هاشون، برای که بهانه میخوای ندی دیگه. مشکی طرف واسه تهدید میکنه، هی زیاده خواهی میکنه، بعد میگه که اون طرف اینجوری میکنه، بعد این میگه که بریم بهانه دستش ندیم، بریم جلو یکی بزنه. خب آقا او اصلا فرض کن بهانه بگیره، تو اگه بگی نزن آخرش میاد یکی میزنه تو گوشت دیگه، تشه خودت میدوی جلو که بزنه تو گوشت، برای که بهانه ندی بزنی به دستش که بزنه به گوشت. دقیقا مدرس رحمت الله علیه که همین روزا سالگرد شهادت این مرد بزرگه، میگفت تو مجلس روسا تهدید کردن که الان میام تهران رو میگیریم، اولتیماتوم. یه مرتبه دیدم تو مجلس اکثر نمایندگان اون مشروطیت، روشنفکران، ماسونا، اینا همه، چون مجلس بعد مشروطه بود، تسلیم شدن. گفت همه اومدن گفتن تسلیم بشیم میگیم اولتیماتوم قبول. یه پرمخان که از نظامیای ارمنی مشروطه است، کسی که میزا کوچکخان، کسی که شیخ فضل الله نوری رو به دار کشید، این خودش اومد در مجلس مشروطه رو بس، گفت یخ بهانه ندیم دست روسا. بعد مدرس سخنرانی کرد تو مجلس، گفت یعنی چی؟ شما میخواید از مرگ، از ترس مرگ خودکشی کنید؟ خودکشی میکنید که نکنه بعدن بمیرید؟ خب تهش مردنه، بگذارید بیان روسا اینجا، روسا بکشنتون، چرا خودتون خودتون رو بکشید؟ چرا با این همه وحشیگری در اروپا و فرانسه مسئولین ما صحبتی نمیکنن و آنها را محکوم نمیکنن؟ برای که اونا چیزن، متمدنن، هر کار بکنن درست. به رئیس جمهوری که خطاب به مخالفان میگوید شعار میدهید و هزینه رو از جیب مردم، عرض کردم هزینه رو کی داره میده؟ اصلا مشکل ما این بود که هزینه از جیب ملت دادین. آقا به اسم برجام، بعد به اسمای دیگه و اسمای دیگه، همه دارید هزینه از جیب ملت میدید به دشمن. اتفاقا ما نگران جیب ملتی. چرا هزینه از جیب ملت ایران میدید به اونا؟ چرا پای حقوق مردم ایران و پای عزت این مردم نمیایستید؟ اگر ایران این همه ثروت داشته که همه این کشورها گفتید از ثروت موافقت استراتژیکان استفاده کردن، چرا خودمان از آن درست استفاده نمی کنیم؟ به دو علت. یکی که ما 150 سال 100 سال حداقل تحت سلطه ایم. قبل از انقلاب 100 سال قبل از انقلاب ما کلا تحت سلطه ایم. از وقتی نفت داری کشور، چون ثروت عمدش مال نفت بود خیلیش، از وقتی نفت کشف شده در ایران کودتا کردن، رضاخان آوردن، ثروت در اختیار این ملت نبوده که، دولت ها ملی نبودن. و اما توی 30-40 سال بعد از انقلاب هم ما یک سری مشکلاتی داریم. یکی غرب زدگی بعضی از مسئولین جمهوری اسلامی، یکی عدم اصلاح درست بروکراسی کشور ما، بروکراسیمون مشکل داره و دانشگاه های ما باید رو حلش کنن، چنان که حوزه ما باید مسائل اجتهادهای فقهی مهم تو حوزه مدیریت های جدید رو انجام بده. من رفتم تو فیضیه دارم میگم آقا شما باید 100 تا درس خارج فقه داشته باشید برای حل مسائل حکومتی. یا مرتبه یک عده اونجا هنوز صحبتهای ما رو نخوندن، نه درست شنیدن، همینطوری تند اهانت بردون دارم حوزه. اینا اهانت به حوزه است؟ توهین شده به روحانیت. کجاست توهین شده به روحانیت؟ این حرفای امامه، وصیت‌نامه امام یه بار بخون آقا جون. تو دانشگاه ما توهین به دانشگاه، اونجا میگه توهین ببین، مثل هر کس حچویا کلا توهین در توهین به همه داره توهین میکنه. بهترین راهی که خفه شی بگی آقا همتون همه کاراتون درسته. بعد به این سوال که دوستمون پرسیده کی جواب بده و چی جواب بده، یا بخشی از اینا مشکلات مدیریتی ما بعد از جمهوری اسلامیه. گفتن آیا در دفاع از برجام اینا گفتن مردم گرانی میخوان یا ارزانی؟ میگن اینا که منتقد برجامن اینا گرانی میخوان بیارن. خب من سوال میکنم شما که برجام رو اجرا کردید ارزانی هم که آوردید الحمدلله، دیگه ازی ارزونتر میشه؟ ببینید اینا به نظر من کلاهبرداریه. میگن اینایی که منتقد برجام و FATF و فلانن اینا میخوان گرانی بیاد، ما که این کار رو میکنیم ارزون نمیاد. خب او که اعمال و اجرا شد که سیاست شما بود، قدرت که دست شما بوده، شما او رو اجرا کردید، ارزانی شده یا گرانی؟ من نمیفهمم چجوری شب و روز نشون بدن روز و شب درست همون کار که شده خلاف شده. این اقتصاد مقاومتی نبود که، این اقتصاد برجامیه. این گرانی ها محصول نوع سیاست های مدیریتی و سیاست خارجی و مدیریت اقتصادی برجامی است. این اقتصاد برجامی همینه.